أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یک شنبه 22 آبان 1401. بحث ما در ادله قتال و آیاتی رو مرور کردیم در بحث قتال، که هر کدوم از اینها به هر علتی یک دلیلی برای قتال ذکر می شود، یا به خاطر ظلم، به خاطر اینکه اونا قتال کردن، یا به خاطر اینکه خونهاشو بیرون کردن. و برخی از آیاتی که اجمالا توی دسته آخر محل بحث بود، آیاتی بود که علت خاصی براش ذکر نمی شد و به ذهن می اومد که بحث قتال به ملاک کفر، که آخریش قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، که ولو به ذهن می اومد که این آیه بحث قتال با کافر به محبت کافره، اما عملا به نظر میاد که بحث تاکتیک جنگی و قتال با دشمن غریب باشد، علا خلاف این که در موردش مفصل بکنم دو یا سه جلسه بحث کرد. یه آیه دیگه ای که تو این قضیه هست که خیلی هم بحث جدی نداشته باشه و به ذهن بیاد که بحث قتال مثلا کافر هست، آیه شریفه فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. آیه طبق روال معناش که همه ترجمه کردن و همه هم بدیهیه اینطوریه دیگه، فلیقاتل فی سبیل الله الذین، میشه فاعلش، یعنی باید قتال کنند در راه خدا کسانی که یشرون الحیات دنیا بالآخره. تمام مثلا سرم یشرون است، که یشرون الحیات دنیا بالآخره یعنی اینکه دنیاشون رو فروختند، آخرت رو گرفتند. نکته ای که اینجا هست یشرونه هست، یشرونه به معنای خدمت شما عرض کنم که خریدن، فروختن نیست، و لازمش این باید باشه کسایی که انگار یشرون الحیات الدنیا بالآخره، انگار خریدند دنیا را در ازای آخرت، خب این میشه منافقی، میشه مثلا کفار. وقت معناش انگار باید اینطور بشه که فلیقاتل کی، با تقدیر بگه مؤمنون، باید قتال کنند مؤمنون کسانی را که دنیاشون رو، آخرتشون رو فروختن، دنیا خریدن، یه چنین چیزی باید باشه. حالی که هیچ کسی معنا نکرد، یعنی تقریبا چنین معنای نیست، معنای ظاهرش اینطوریه که یشرونه به معنای یشترونه است، به معنای یبیعونه است، یعنی فروختند دنیاشون رو در ازای آخرت. خب اگه این باشه که معناش مشخصه دیگه، یعنی این بحث ترغیب به جنگ هست، ترغیب به جنگ نسبت به مؤمنان، مؤمنانی که دنیاشون رو فروختند، آخرت رو خریدند. اگر این یشرونه رو به معنای یشترونه بگیریم، خب معنا درست میشه. علیکم السلام ورحمت الله. مشکل خاصی هم پیش نمیاد و آیه اصلا ربطی به کفار اینا هم نداره و طبق روال عمدتاً هم همینجوری ترجمه کردم. و لکن یشرونه رو گفتن، مراد از یشرونه یعنی یشترونه. خب یه دفعه از یشرونه یعنی شما سر خرید را به فروش معنا کنی، یک چیز خلاف قاعده است دیگه، خلاف ظاهر، خلاف اصلش، و یه دفعه نمیتونه بگی که با این معنای یشرونه که اون از یشترونه بگید مشکل حل میشه و آقایون همین کار کردن، مفسرین همین کار کردن، ظاهرش هم همین طوره. و چیزی هم که ذکر میکنن میگن یشرونه به معنای اشتراع هم میاد، یعنی یشرونه هم به معنای شراع میاد هم به معنای اشتراع میاد، هم به معنای بی میاد هم به معنای شراع میاد. اینجا به معنای بیعه، فلیقات فی سبیل الله الذین یبیعون دنیا بالاخره. تمام مثال هم میذارن که مثل قرعه، قرعه بحث هم به معنای طهارت میاد هم به معنای حیض میاد و این باید قرینه رو نگاه کرد. بعضی وقتا قرینه خدمت شما عرض کنم که دلالت میکنه به این که الان به معنای پاک شدنه، بعضی وقتا به معنای آلوده شدن به تعبیری. که از ماده قرعه است، قرعه هم به معنای اینکه قاری قرآن که میگن، یعنی پشت سر هم بودن، این عبارات رو پشت سر هم کردن، یه چنین تعبیری مثلا میکنند. بحث جدی اینجا نداریم عملا، یعنی نمیخوام در موردش بحث کنم، اما یه سوال کنم ببینم شاید با این سوال اصلا مشکل از اساس حل بشه. این سوالم ندیدم، یعنی اینجوری کسی جواب بده، اما این سوال خب اگه اینطوری بود ما میخوایم تعبیر کنیم، میگیم اینجا مراد از یشرونه یشترونه هست، مراد از اون یبیونه هست. خب خدا میگفت دیگه، ولی چه خدا یشرونه بگه؟ استعمال یشرونه در جایی که باید یشترونه بگه تلاف اصل دیگه، نباید خدا به جایی که باید بگه کسایی که دنیاشون رو میفروشند در ازای آخرت، بگه دنیا رو میخرند در ازای آخرت. خب این که نمیشه که. چرا خدا استعمال بکنه ماده شراع را و حالی که باید اشتراع بگه؟ چرا این چیزی مجموعه مثلا گفته شده؟ طبق روال اینا باید آره، طبق روال وقتی معنا میکنه معناش اینه که یشرونه رو به معنی یبیونه میگیره. میخرند حیات دنیا رو
میخرند به آخرت، یعنی آخرت رو پرداخت میکنه حیات دنیا رو میخرند.
نه نه، یشرون الحیات دنیا بالاخره، به تعبیری شراء میکنند نمیفروشند، میخرند. میخرند یعنی اون طبق اون که میخواد شراء بگه، نه یبیعونه. این یعنی مشکل همینه دیگه، میگن به جای که بگه اینا میگه میفروشند، در اصل معنای یبیعونه است. اونایی که ترجمه میکنن میگن درسته، میگن یبیعونه است، یعنی میگه یبیعونه. این دو تاشون شراء یعنی خریدن، بی یعنی فروختن، یبیعونه. این برای منافقینه، با حالی که اینجا برای مؤمنینه. اینجا بحثش اینه که مؤمنا، یعنی میگه قتال میکنن در راه خدا کسایی که میفروشند دنیاشون رو ازای آخرت، دنیاشون رو میفروشن آخرت میخرن. طبق روال اینجوریه، اما وقتی میگیم یشرون همی که گفتیه، میگه انگار باید بخرند دنیا رو در رضای آخرت. تمام بحث همینه. اگه ما اینجوری معنا کنیم باید بگیم فلیقاتل المؤمنون، این افراد را کی دنیاشون رو میفروشه آخرت میخره، کی دنیا رو میخره آخرت رو میفروشه؟ منافقین، کفار. اینجوری اگر باشد معناش اینه که قتال کنید با کفار و منافقین. اما برعکسه، اینجا به معنای یبیعونه، یعنی میفروشن دنیا رو در ازای آخرت. خب میتونیم بگیریم نه دیگه، بی در قبال شراء دیگه، اشتراع به معنای بیه. یعنی شراء و اشتراء. شراء و اشتراء در قبال هم مثل بیع و اشتراء، بیع و شراء. اینجا شراء رو به معنی اشتراء میگیرند، یعنی به معنی بیع میگیرند. یعنی فلیقاتل فی سبیل الله الذین یبیعون الدنیا بالآخره. اشتراء نه دیگه، میگم شراء هست دیگه، شراء خریدن، اشتراء به معنی فروختن. اشتراء فروختن، اینجا شراء به معنی اشتراء گرفته. شراء به معنی اشتراء گرفتن میشه خلاف اصل، یعنی خلاف ظاهر میشه. ولی شما باید بگی که یشترونه. خب نقطه ای که اینجا هست، حالا این ظاهرا درسته چون همین بنا یبیعونم هست و بعدش هم همینطوریه دیگه، اون آیه بعدش یعنی قسمت آخرش به من یقات روی سبیل الله فیقتل او یغلب، این معناش همینه کسی که قتال میکنه در راه خدا چه کشته بشه چه غلبه پیدا کنه خدا بهش اجر میده، این ظاهرش همینطوریه دیگه، یعنی به ذهن اینجوری میاد. اون چیزی که به نظر میاد که اینطور باشه و یشرونه رو خدا استعمال کرده و یشترونه نگفته، شاید علتش اینه که فکر نکنید که مثلا دنیا مال شماست میخواییم بفروشیم. دنیا مال شما نیست رو بخواییم بفروشید که اونجا بگه آقا شما یشترون الحیات دنیا، شما اومدید مثلا مال خودتون رو فروختید، اونم مال یکی از دیگه است. شاید چنین تعبیری باشد که اینجا قدری به این اعتبار خدا میخواد بگه اصلا شما مالکی هم نیستید که تازه دارید میخواید بفروشید. ولو اینکه شراء رو برای اشتراء هم گفتن گرفتن، گفتن دوگانه هست، میتواند استعمال کند، اما خب اگه کسی استعمال کنه بازم یه اشتراء معنا کنه، چرا شراء معنا کنه؟ چیزی که به ذهن میاد اینه که اینجا مراد از شراء همون بیعه، اینجا هم یقاتل فی سبیل الله الذین یبیعون الحیات الدنیا بالآخره، دنیاشون میفروشن در ازای آخرت میخرن. اما یه چیزی رو آدم باید بفروشه مال خودش باشه، دنیا مال ما نیست بفروشیم در قبالش آخرت بخریم که. لذا ظاهرش اینه که چنین تعبیری کرده که اون گویای اون مثلا منطقه باشه و اونو برسونه مثلا، شاید. و الا دیگران همینو گفتن، هیچ کسی هم غیر از این ترجمه نکرده که یشرون رو به معنای یشترون گرفته، بنا به یبیون گرفته باشه. ولو خلاف است، اونی که میگم به نظر میاد خلافه به خاطر اینکه مال خداست و ما هم فروشندش نیستیم، ما هم در نهایت چه بسا خریداریم هر دوتا رو، اما در ازای اون داریم یه چیزی رو میخریم، یه چیز دیگه هم که مال ما نیست رو انگار داریم واگذار میکنیم. این چند تعبیر احتمالا مرادش باشه و این دقتش هم شاید به همین اعتبار مالک نبودن ما باشه مثلا. لذا هیچ کس اونو به اون معنا، یعنی فلیقات فی سبیل الله الذین یشرون رو به معنی منافقین و کفار نگرفته. چرا؟ خب بعدش تاکید قبلی انگار، یعنی و اون و من یقاتل فی سبیل الله الذین،
حتی قشنگ‌تر میشه، حتی با بعدش قشنگ‌تر میشه. جنگیده باید بشه سبیل الله، کسانی که حیات دنیا رو با آخرت
میفروشه،
کسی که این کار رو بکنه
یقاتل فی سبیل الله. حالا یعنی منو به اون مؤمنو میگیره، خب فرض اینه که از عدم تقدیره دیگه.
نه
فرض اینه که فلیقاتل الذین،
حالا
قبلش، نه اون نه قبلش، فلیقاتل ما میگیم المؤمنون الذین، یعنی خب الذین انگار فاعلشه دیگه، فلیقاتل الذین، قتال کنند کسانی که. این که ما بیایم یک مؤمنون رو مفروض بگیریم در تقدیر بگیریم الذین و بعد بیایم مفعولش بگیریم، خلاف اصل انگار دیگه. فلیقاتل الذین، باید جنگ کنند کسایی که، این طبق رواله، یعنی فاعلش باشه فاعلش هم باشه اون طبیعیشه، از هر دو طرف یه خلاف اصلی در میاد. یعنی اینجا باید مؤمنون تقدیر بگیریم، اونجا باید یشرون و یشترون معنا کنیم. انگار به نظر میاد بحث قتال با کسایی که دنیا رو خریدن در قبال آخرت نیست، انگار حالا هر کدوم این دو تا باشد خیلی، حداقلش اینه که این ظهوری که آقایون گفتن، یعنی فلیقاتل مؤمنون رو فاعل نگرفتن الذین رو فاعل گرفتن، تقریبا همه تفسیرها و ترجمه همینطوری معنا کردن، و یشرون هم برانه یشترون گرفتن. به نظر میاد اینطوریه، اما اگه اینگونه نباشد معناش اینه که با هر کسی که دنیاش رو آخرتش رو بفروشه به دنیاش باید قتال کنی. اینم وجهی نداره، با هر کسی که باید با دروغگو هم این کارو بکنی، باید با آدم فاسق هم این کارو بکنی، با آدم گناهکار هم باید این کارو بکنی. اینم داره دیگه. اگرم اونطور باشد در نهایت آخرش اینه که این عنوان مشیر اگر هم تا دینو ما به معنای الذین رو مفعول بگیریم، مفعول فلیقاتل بگیریم، آخرش هم میشه این عنوان مشیر به افرادی که در اون زمان زندگی میکردند، نه برای همه افرادی که دنیاشون آخرتشون رو میفروشن به دنیاشون. حتی اینجور نیست، همه گناهکار همینطورن دیگه، فساق همینطورن، نمیدونم همه شد اینجور نیست که فقط کفار و منافقین باشن، البته اون اثر مصادیقه به اطلاق هم نمیشه عمل کرده اگرم اون بخوام عمل بگیم اینطوریه. لذا این خلاف ظاهری است دیگه. اگر این جوری که الان معنا کردیم اینطور باشد که همه معنا کرده باشن، دیگه از ذیل این عباره، از ذیل این دسته از آیات هم کلا میره کنار، میره روایتی که بر حث و ترغیب و تشویق نسبت به قتال در سبیل الله هست قرار میگیره. دیگه اصلا به قتال به کفار و منافقین هم تعلق نمیگیره، چون اصلا متعلقی نداره اینجا. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. این قبل و بعد آیم اگر بیارید، یا من بیارم، من تو این فایل ندارم، اگر دارید پیدا کنید. فلیقاتل فی سبیل الله، بذار من تو خود چی قبلش بحث منافقین هست، بذار من از همینجا اگر این عبارت رو، نه قبلش، دو آیه قبلش هم اینطوره. این رو بذار من الان خودش، آه همینه، سوره نساء 74 در مورد منافقین، و این منکم لمن لیبتعن، بعد از اونها خیلی بطیئن، کندن، خیلی موقع جنگ همینطوره نمیرن. فاین اصابت کن مصیبه، اگر به شما یک مصیبتی برسه، کشتی، مجروحی، شهادتی، قال قد انعم الله علیه، خدا به من لطف کرد، ادلم اکن معهم شهید، من همراه شما معمولا نبودم باشون، اونا رفتند و خدا اونا رو مثلا مجروح کرد و الحمدلله من بیچی نرسیدم. ولئن اصابکم فضل من الله، اگه به شما مالیات رسید، به شما غنیمت رسید توی جنگ، لیقولن کنلم تکن بینکم و بینه موده، این کنلم تکن از اینجا فعلا معناش نکنید، ولئن اصابکم فضل من الله لیقولن یا لیتنی کنت معهم، ای کاش من پیشون بودم، فافوز فوز نظیمون، اگر مالیات میگرفت، اگر غنیمت میگرفتن، یعنی ای کاش پیش اونا بودیم، اگر اونا کشته میشدن میگفتن که خدا شکر ما نبودیم. اون کندم حاله که اون عبارت بعد، لیقولون کنلم تکن بینکم بینهما بعد، ای کاش بین این گونه ای که انگار دوستی بین اینا نبود، هیچ این چیزی. وقتی اینطوری هست بعد میگه فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله. اینجا از یک جهت فلیقاتل ممکنه به ذهن بیاد اون کسایی که بالا دارن دمای صحبت میکنن، همون منافقینی که نون به نرخ روز خورند، اگر فلیقاتل فی سبیل الله الذین به اون منافقین بخوره، همون منافقینی که معمولا طرف نمیان وسط جنگ مگر به نفعشون باشه، دین به دنیا فروشن، به تعبیری دنیاشون به دینشون میفروشن، خب فلیقاتل با اونا بجنگید، و حالی که الان بحثی نیست اونا رو بجنگید. یعنی این آیه رو اگه اینجوری معنا کنیم، این الذین به اون بالایا بزنیم، معناش اینه که با اون کسایی که اینجوری دارن رفتار میکنن با اونا بجنگید، به حالی که اینا جز مسلمانان، جز تو خود جبهه مسلمانان، خدا که نمیگونه با اونا بجنگید که، بلکه میخواد تحریض کنه، میگه اونا میخوان بیان، میخوان نه، اونا میخوان این وسط به شما کمک کنن نکنن، شما برای خدا بجنگید. فلیقاتل فی سبیل الله، نه به خاطر اینکه مالیات گیرتون بیاد، نه به خاطر اینکه، فلیقاتل فی سبیل الله، بعد الذين یشرون الحیات دنیا بالاخره، مسئله غنیمت اینا هم در کار نباشه. بحثش اینه که شما آخرتتون رو دنیاتون رو بفروشید، آخرت رو بگیرید، سراغ نخستی هم نرید. و من یقتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتی اجر عظیما. اینم بعدم اونایی که دلین تفسیر گفتن نکته رو قشنگ گفتن، نکته قشنگیست. یه فیقتل او یغلب، یا به شهادت میرسن یا پیروز میشن، شکستی نداره، بحث هزیمتی مثلا مطرح نمیکنه که اگه شکست خوردن فلان، میگه یا به شهادت میرسن یا پیروز میشن، هر دوتاش بالاخره براشون اجر است و فلان. لذا به نظر میاد که با همین صدرش و با ذیلش و اینایی که با هم داریم در مجموع میرسونه که این الذین فاعل فلیقاتل هست، مفعولش نیست. اون یشرونه به معنای یبیعونه یا به تعبیری یشترونه. آیه 100 و آیه 74 نساء به تعبیری. خیلی خوب، از این فایل من باز رفع اولش، از این آیه اجمالا گذر کنیم و این آیه هم در نهایت میذاریم ذیل همون آیاتی که بر حث و ترغیب بر جهاد فی سبیل الله و قتال فی سبیل الله هست. دیگه بیشتر از این رو از توش استفاده نمیشه لااقل، چون متعلقش طبق روال نیست، متعلق قتال و متعلق قتال عملا میشه، یعنی فقط فاعل قتال هست، مفعولش دیگه نیست. خب یه آیه دیگه، این آیه شاید از همه آیات دیگه یه قدری دیر دست یابتر این آیه که الان میخوام بخونم، خیلی در فهم و مرادش یه قدری گیر و گور زیاد داره که اصلا مراد چیه. آیه رو قبلش یه زمانی ذیلش قدری بعد از این تیکش قبلا خوندیم با هم دیگه. ودو لو تکفرون کما کفرو، دوست داشتن که ای کاش شما هم کافر بشید همچنان که اونا کافر شدند. فتکونون سوا، با هم یکی بشید. خب کیان؟ حالا زیرش قدی معنا میکنه، یا احتمالا منافقایی که تو مدینه هستند، یا کسایی که از مکه اومدن توی مدینه و هنوز تازه مسلمان درستابی نیستن، دارن نفوذ میکنن. ممکنه بحث جاسوس باشه و نفوذی باشه. حالا اینجا اجمالا فعلا چیزی نداره. ودو لو تکفرون کما کفرو فتکنون سوا، ظاهرش اینه که اینها کفر رو به اینها نسبت میده، یعنی اینجوری نیست که اینها مسلمان باشن، شاید مثلا منافق هم مثلا تعبیر اینجوری میکنه. فلا تتخذوا منهم اولیاء، اینها رو دوست و یاورتون نگیرید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، اینا رو یار نگیرید مگر اینکه در راه مهاجرت در راه خدا بکنند. این نشون میده که انگار اینا هنوز گویا مثلا توی مکه هنوز نیومدند و میگه اینا میخوان دوست دارن شما مثل اونا کافر بشید، اونا یارتون نگیرید، اونا باشون دوست نشید مگر اینکه بیان بین شما کفر ول کنند، دو مسلمون بشن به تعبیری، یا هم کنار شما باشن. آدم های دو پهلو انگار، مثلا حالا دو پهلو نه به معنی منافقینی که تو مدینه بودن مثل عبدالبن ابی، نه. اما بعدش میگه فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اما اگه کار نکردن، یعنی مهاجرت نکردن به سرزمین اسلام یا مدینه، اگر مهاجرت نکردن، فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، بگیرید هر کجا شد بکشینشون. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا، اینها رو یار نگیرید، اینها رو به قولی همراه نگیرید و از اینا گذر کنید. این آیه فانتولوا فخذوهم وقتلوهم اینو بذارید برای بعد، چون بحث قتله، آیات قتل رو قرار شد بعدا بحث کنیم، الان میخوام آیات قتال رو بحث کنیم، یعنی بحث سر آیات قتال. آیه بعد که بعد از این قضیه هست میگه با این افراد، حالا این افراد کیان با هم صحبت میکنیم. مگر کسایی که از همین ها الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مگر اینکه اینا برن بین یه قبائلی و به اونها پناهنده بشن، برا ما در پناه شماییم، مسلمونا با اون قبائل عهد و پیمان دارن، اینا رفتن پناهنده به اونا شدن، خب دیگه نمیتونه رو بکشه، از فقط لوهم اینا خارج میشه. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم، یا نه با نه گروهی که باشون میثاق داری، با گروهی که بی‌طرفن، با گروهی که با شما جنگ ندارن، او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم، یعنی آقا جان ما نه با دشمن میخوام بجنگیم نه با پیامبر میخوام بجنگیم، ما نه با پیامبر دشمنی داریم نه با دشمن پیامبر دشمنی داریم، ما یک کار خودمون داریم میکنیم، چیکار داریم با ما؟ خدا میفرماد ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، اگر خدا میخواست به اونها رو بر شما مسلط میکرد و با شما قتال میکردند، اما خدا اونها رو ضعیفشون کرد، با شما قتال نمیکنند. بعد یه فعین تزلوکم، اما اگر از شما کناره گرفتن بیخیال شدن، فلم یقاتلوکم، با شما جنگ نکردن، و القوا الیکم السلام، گفتن آقا ما خواهم صلح کنیم با شما، فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، اگه چنین چیزی بود شما دیگه نهید اینا رو بکشید، نهید به اینا حمله کنید، نهید جانشون رو تهدید کنید، اگه کناره گرفتن و درخواست صلح کردن صلح کنید باشون، باشون جنگ نکنید. هم که اون آیه اول و دو محل کلام جدیه، هم بحث دوم محل کلام جدیه که الان دعوا سر کیه؟ دعوا سر اون افرادی که ودو دوست داشتند، اونا رفتن پناهنده شدن به یک قوم و قبیله‌ای، و دعوا سر این که اینا رو نکش، یا یه دفعه دعوا رفته سراغ اون قبائلی که یا با شما معاهدن یا اینکه بی‌طرفن، یعنی دوتاشون انگار همزمان داره با هم محل کلامه. اونایی که گفتن هم سر جا خودش درستم گفتن، الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، خب طبیعتاً اگه پیامبر با یک کسی عهد و پیمان و میثاق بسته دیگه حمله نمی‌کنه باشون، در مقام جهاد، در مقام قتال، اگر با کسی عهد و میثاق بستی دیگه قتال درش معنا نداره. همواره همینطور بوده، مقتضای میثاق هست، مقتضای پیامبر هم همینطور بوده، همیشه همین گونه رفتار کرده. پس قسمت اول بحثش این نیست، یعنی گیری نداره که با میثاق باید میثاق وفا کرد. نکته دوم، یه سری افرادی زور جنگیدن با شما رو ندارن، خدا یه تعبیری داره، این تعبیرش ولو شاء الله لسلطهم علیکم، اگه خدا میخواست اونا رو بر شما مسلط میکرد، اگر بر شما مسلط میشدند یعنی قدرت پیدا میکردند، فلا قاتلوکم، لازمش اینه که اگه اونو قدرت داشتن قتال میکردن، قدرت ندارند، توان ندارن، شرایطشون ندارن، گوشه گیری کردن، با این افراد هم نمیخواد به جنگی. این نکته جدا از این که دارالحیات داره، بیطرفی دارید که نباید در اون جنگ صورت بگیره، سر جا خودش درست، یه چیزی داخلش هست و اون این که اقتضای قتال اقتضای توانایی بر قتاله، خیلیشون کافرن توانایی ندارن، بیان آقا ما نمیخوام با شما بجنگیم، خوشمون نمیاد با شما بجنگیم، حالا چیکار کنیم؟ بجنگیم و اونا رو مسلمون کنیم؟ میکنه کارشون نداشته باشه. حالا اینکه کارش نداشته باش، این آیه نسخ شده بعدن، این آیه بعدن اینجوری گفتن دیگه، این آیه نسخ شده که اگه کسی به شما تقاضای صلح داد صلحشو بپذیر. صلح بپذیر یعنی چی؟ یعنی اون کافر باشه، تو مسلمان تحت ذمه تو هم قرار نمیگیره. میگن که اون این آیه نسخ شده بعدن، آیه که گفته اینها رو باشون قتال کنید، حتی لا تکون فتنه، قتال کنید تا اینکه اونا یعتونن یدن و اون ساغرون، اون اینو نسخ کرده. حالا ما فعلا وارد اون نسخش هم که نمیشه، میگم فعلا وارد اونم نمیخواد بشه، اما اصل این قضیه این آیه باشه به این آیه فارغ از نسخ، اینه که اقتضای قتال اگر یک کسی نداره، شرایطشو نداره و نمیخواد با شما بجنگی، شما نباید باش بجنگی، بی خیالش شما. این نمایه هم به عدم جواز القتال فی الفئه الاولى، اونایی که عهد دارند، مراعاتا لمقتضى الوفا بالعهود، اینم درسته به قول کما ان الحكم بعدم قتال الفئه الثانيه يمكن ان ينتسب الى بعض عناوین كرعايه العدل مروت. اینا بالاخره اگه اونا صلح کردن نرید بهشون بجنگید، نامردیه، بی انصافیه، مثلا ممکنه. کما یمکن ينتسب الى عدم وجود العداوه بینهم، ممکنه کسی بگه نه جنگ کیه وقتی دشمنی باشه، اینا که دشمنی ندارن پس جنگم نداری. این نمیخوام بگم حتما اینجوریه، اما از آیه این بر میاد، ولو شاء الله لسلطهم علیکم فلقاتلوکم، اگه خدا میخواست اونا رو بهشون قدرت میداد، اون وقت با شما میادن قتال میکردن. حالا که قتال نکردن با شما دشمنی ندارن، ولش کن، حالا که کفرشون که کفره، که وقتی کفرشون کفره برای چی باشون نجنگم؟ به نظر میاد بحثش بحثه جنگه. کما یمکن ينتسب الى عدم وجود العداوه بینهما حيث ان القتال من لوازم العداوه والحرب. قتال کیه؟ وقتی جنگ باشه، وقتی که دشمنی باشه. بین و ان في افتراض الحياده، در حالت بی‌طرفی لا عداوه حتی يؤدي الى الحرب او الحرب العسكري، دشمنی نیست تا بخواد به جنگ منتهی بشه. این ازش بعید نیست ازش در بیاد. آره دیگه، اگه نبود و القای علیکم السلام به شما، این یه بحث مفصلیه که القای علیکم السلام یعنی چی. آقای خویی بحثی حالا امروز نمیرسیم، احتمالاً شاید فردا برسیم. آقای خویی میگه اینجا مراد افراد مرتدی هستند، مراد السلام صلح نیست، به معنی اسلامه. اینا پش مرتد شدند، کافرانی بودند که مسلمان شده بودند، بعد برگشتند دوباره توبه میکنن، گفت آقا ببخشید ما توبه میکنیم دوباره مسلمان شدیم، اگه به شما اسلام آوردن و توبه کردند این کاری بهشون نداشته باشید. اینکه اینجا مراد صلح یا به معنای یعنی از سلم و سلام، آیا به معنای صلح یا به معنای اسلامه، حالا اینش بعد توی عبارت آقای خویی قدیم بیشتر اتون در موردش صحبت میکنیم. اما ظاهر آیه اینه که در دعوای بین قتاله، دعوای بین ارتداد نیست. یه چیزی تو ذهن من هست که به نظرم میاد اون قدیم تقویت بشه و البته ندیدم گفته باشن و در موردش بحث کرده باشن. به نظر میاد بحث در مورد افراد بیشتر جاسوس و نفوذیه، نه بحث مرتد. بعد من یه بار دیگه مرور میکنم کل این آیات رو که به نظر میاد بحث نفوذی و بحث جاسوسه که میخوام بیان این وسط خراب کنن اون جامعه مسلمان ها رو، میخوام بهشون تفرقه بندازن، میخوام این وسط بگن حالا خبری نیست فلان. اگر هم حکمشون فیع اون میگه اینما فقتلوهم اینما وجدتموهم، اونم به اعتبار و الا خواهی کسی اگر مهاجرت نکرد اون که آدم نمیاد دارش بزنه که بکشتش، مگر اینکه یه نفوذی باشه، مگر اینکه جاسوس باشه مثلا. حالا اینو تحلیلش رو بذاریم یه قدی بعدا با همی قدیم های صحبت کنیم. اما یه مراد دقیقش چیه، این اختلافش وجود داره در روایات توی یه نکته دیگه این وسط وجود داره. این نکته هم یه وقتی کسی گفته بود خیلی انگار خیلی هم باش محکم بود، حالا بذار تلقی شما رو بگم، تلقی شما رو بدونم. ما یه قاعده کلی داشتیم که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا برای مؤمن، برای کافر در قبال مؤمن سبیل قرار نداده. ما این قاعده نفی سبیل همیشه بهش عمل کردیم و بعد هم این هم یه اصل بالادستی دونستیم. اما اینجا ذیل آیه چی میگه؟ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اگر اونا اومدن تقاضای صلح دادن و بیخیال شدن، شما با این کفار اینا هیچ سبیلی بر اونها ندارین. یعنی دقیقا خلاف اون لن یجعل الله للکافرین المؤمنین سبیلا است. این دوتا چگونه با هم جمعش کنیم؟ که بعضی میگفتن از این طرف سبیل کافر مرتفعه، اینجا سبیل مؤمن هم مرتفعه، این با هم یر به یر میشه، با هم این اونو نقض میکنن. خب باشه اون لن باشه، خب پس اینو چیکار کنیم؟ خب کفره، کافره، کافره، کافری باش صلح کردی، کافری که صلح کردی نه، اونجا میگه لن یجعل الله، اینجا میگه نه شما سبیل اونا به شما، یعنی کفار به شما سبیل ندارد مطلقا. اینجا میگه آقا شما برای اونا سبیل نداری،
خب شما
هم سبیل نداری. همین خب میگه سبیل، سبیل قتالی است نه سبیل کلی باشه. اینجا دعوای وقتی میگه چون در مقام جنگه، در مقام دعواه، میگه شما برشون سبیل نده، یعنی سلطه ای نده، شما دیگه به شما جزیه نمیدن، اینجور نیست که شما ذیل شما قرار بگیرن، شما بر اونا سلطه داشته باشی و از اون جزیه بگیرن. میگه نه اونا صلح کردید، شما این طرف جوب، اونم اون وره جوب، نه میکشی نه از اون جزیه میگیری. اونی که لن یجعل الله هست مطلقاً سبیلی برای کفار بر مسلمان نیست، هر جوری شما حساب کنیم از هر طیفی. اما اینجا بحثش قتاله، در مقام قتال سبیلی وجود ندارد، یعنی جانشون حفظه، مالشون حفظه، ولی اینکه شما از اینا جزیه هم نمیگیرین، یعنی سنخش قدیم متفاوته، سنخش این اونی نیست. لذا اینجوری گفتن که عبارت رو میگه فین تزلوکم، تو فکر کنم تفسیر این فایل من چیشونشون نمیده، فکر کنم تفسیر مجموع بیان باشه. فین تزلوکم یعنی هاولا الذین امر بالکف عن قتالهم، این کسایی که از شما اعتدال کردن کنار گرفته، اینه کسایی که امر شده است که با اونو کاری نداشته باشید، به دخولهم فی عهدکم او به مسیرهم الیکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم، یا باشون عهد بستید، یا اینکه که نبودن به شما گفتن که آقا ما نمیخوام به شما بجنگیم، فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، یعنی صالحوکم و استسلموا لکم، باشون مصالحه کردن، گفتن آقا ما بیام صلح کنیم. کما یقول القائل، مثل یک کسی اینجوری بگه الغیت الیک قیادی، آقا این قصار من دست تو، هر کاری کردی کردی، الغیت الیک قیادی و الغیت الیک زمامی، مهار من دست تو، از استسلم الله و انقاد لامرهی و السلم، یا السلام از صلح، مورد السلام میگه صلح، اون دیگه اسلام نیست. اگه اینطوری شد فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، یعنی چی سبیلا؟ یعنی اذا سالموکم فلا سبیل لکم الا نفوسکم و اموالکم، اگه صلح کردید دیگه باشون جنگ ندارید، بخوای خونشون رو بریزی، بخوای اموالشون رو بگیری. یک روایت مفصلی اینجا اجمالا داره که یک حدی شأن نزولش رو اینجا میخواد بگه، فکر میکنم برسم این روایت رو بخونم. لما امر تعالی المؤمنین به قتال الذین لا یهاجرون عن بلاد الشرک، وقتی خدا امر کرد که قتال کنید با کسایی که مهاجرت نکردند از بلاد شرک به سرزمین شما، اون بالا گفته مگر کسایی که مهاجرت کنند در سبیل الله، و الا یوالوهم، دوستتون هم ندارن اما نمیان، استثنا من جملتهم فقال الا الذين يصلون الى قوم بينكم بينهم ميثاق معناه الا من وصل من هؤلاء الا قوم بینکم و بین هم موادعتون و عهدون، از همینه که مهاجرت نکردن رفتن خودشون پناهنده شدن به این گروهی که با شما عهد دارند، فدخلوا فیهم بالحلف اول جوار، یا با تو حضرت عباس با ما پناه بده یا نه اون قاعده امان، گفتن آقا به ما پناهندگی بده، چیزی که قبلا با هم در مورد پناهندگی خونده بودیم، گفتیم رسمی تو عرب که اینا معمولا پناهنده میشدن. اگر این چنین کردن، همین کسایی که قتالشون کردن رفتن به یک قومی پناهنده شدن، یا قسم خوردن تو حضرت عباس، یا گفتن که آقا به ما پناهندگی بده، فحکمهم حکمها اولا حکم اولایک، همونایی که شما باشون جنگ ندید اینا مثل همون میشن، فی حقن دمائهم، خون اینا رو نباید بریزیم. واختلف فی هؤلاء، حالا اینا کیان؟ فالمروی عن ابی جعفر علیه السلام انه قال، امام باقر علیه السلام میفرماید که المراد به قوله تعالی قوم بینکم و بینهم میثاق هو هلال ابن اویمر السلمی واثق عن قومه رسول الله فقال فی مواعدته، اومد پیش پیامبر عهد پیمانی ببنده، فقال فی مواعدته الا الله تعیف یا محمد من اتانا ولا نهیف من اتاکه، شما کسی از شما بیاد ما نمیترسونیمش، در امان ماست، کسی از ما بیاد در امان شما باشه، ما اینو کارش نداشته باشیم. فنه الله ان یتعرض لاحد عهد الیهم، کسی چنین عهدی بستن خدا گفت کاری بهشون نداشته باشه. و به ای قال الصدا ابن زید وقیل هم بنو مدلج و کان سراغت ابن مالک ابن جعشم المدلجی جائل النبی، اومد پیش پیامبر بعد احد، فقال انشدک الله و نعمه و اخذ من او میثاقا، اومد پیامبر یک عهدی گرفت الله یغزو قومه، که با قوم خودش قتال نکنه، با قوم پیامبر هم قتال نکنه، الله یغزو قومه فاین اسلم قریش اسلمو، گفت آقا ما تابع قریشیم، ما با اون عهد و پیمان داریم، اگه قریش مسلمون شد ما مسلمون میشیم، اگه نشد ما کار نداشته باش، ما رو با اون قیاس کن. فحکم الله فیهم محکم فی قریش، گفتن خیلی خوب هر چی در قریش هست شما همینطور. ففیهم نزل هاولا، این آیه در مورد اون اومده، این کسایی که به تعبیری گفتن مهاجرت نمی کنیم نمیام، رفتن در پناه اونا قرار گرفتن. ثم استثنا لهم حالتا اخرى فقال او جاؤوكم حسرت صدورهم، این جاؤوكم حسرت صدورهم یعنی چی؟ ایذاقت قلوبهم من ان یقاتلوکم او یقاتلو قومهم، این کسایی که نمیدونم با شما نمیخوام بجنگم با اونا نمیخوام بجنگم، یعنی من یعنی من قتالکم و قتال قومهم فلا علیکم ولا علیهم، وسط هم دیگه کاری شما نه با اونا کار دارن نه با اونا، یه افراد گروه اندکی هم که نه با قومشون میخوام بجنگن چون احتمال میدن که کشته بشن، نه با پیامبر احتمال میدن کشته بشن، آدم قلیل ضعیفه، همون که میگه ولو شوالا لسلت هم علیکم، مثلا آدم ضعیف و آدم های بیچارن مثلا. و اینما انا بهی اشجع، در مورد اینا نازل شده، فانهم قدموا المدینه، اومدن پیش مدینه به پیامبر، فاخرج الیهم النبی احمال و تمر ضیافتن، جالبه با این که آدم های ضعیفی هم بودن و خیلی هم زورشون به پیامبر نمیرسه، پیامبر یک بار یه چند بار خرما براشون برد که مثلا از اینا پذیرایی کنه. و قال، این نکته هم نکته اخلاقی است که جایی استفاده کردن، نعم الشیء الهدیه امام الحاجه، میگه بهترین چیز هدیه است وقتی آدم یه نیازی داره، یه چیزی میخواد از خالی نرو دیگه، یه چیزی برو بعد، حالا این وسط پیامبر باشون کار داشته اونا اومدن. و قال لهم ما جواب کن، برای چی اومدید؟ قالوا لقرب دارنا منک، نزدیک شماییم، و کرهنا حربک و حرب قومنا یعنون بنی مزمره الذین بینهم و بینهم عهدون، نه با اونا میخوام نه با شما میخوام بجنگیم، الذين بينهم وبينهم عهد لغلتنا فيهم، ما کمیم، آدم های اندکی مثلا نمیتونیم با اونا بجنگیم نه با شما بجنگیم، فجئنا لنواده و که اومدیم باید عهد به ما ببندیم، فقبل النبی منهم ذالک منهم و وادع هم فرج او الى بلاده هم بعد اون طرف زندگیشون هم گفتم عقل بمان داریم. پس پیامبر با این افراد اینطوری، با اینکه اینها کافرن، با اینکه غلیلن، با اینکه پیامبر میتونه رد ببره، با اینکه اما کاری بهشون نداره، عملا با اینها مقابله نمیکنه، با اینها مبارزه نمیکنه، میگه چون عهد و مقابله دارم، عهد و پیمان دارم به تعبیری، یا نه میگه ما عهد و پیمانم ندارم، مثلا نه با شما کارم نه با اونها کار دارم. این آیه لااقل با این مقدارش اینه که قتال لازم نیست اگر ادعای صلح کردن، اگر تقاضای صلح کردن، اگر تقاضای بی‌طرفی کردن کاری بهشون نداشته باش. پس قتال با کافر به موقع کافر به اعتبار کفرش مجاز نیست ولی حضورت برسه. حالا این همچنان یک بحث زیلش داره، هم زیل خود همین مراد اون کسایی که تو اینا فعلا الان دعوا این آیه روایته میشه در مورد اون کسایی بود که پیامبر باشون عهد دارند. یه بحث مهمتری هست که در مورد اون ودو کسایی که دوست دارند که شما کافر بشید، اونا کیان که باید با اونا بجنگید، اونا باید بکشید، یا اگر پناهنده شدن دیگه نیاز است. سر اونم از کار اون اشاره به قدری زیلتر صحبت کنیم و بحث‌های خوبی ان شاء الله زیلش ترک کنیم ان شاء الله. و صلی الله علی سيدنا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.